Radio. In
Nichols. The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press. In
Nichols. رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما ونیزو دیدی؟ اشتباه داری میذاری.
سرباز نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امشب هم با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. قرار است موضوع رسانه و تبلیغات رو مورد بررسی قرار بدیم. مهمانان بسیار محترمی هم دعوت کردیم که به موقعش خدمتتون معرفی میکنم. اما قبل از اینکه مهمانان رو معرفی کنم و مقدمه رو خدمتتون عرض کنم، میریم در واقع اتاق فرمان و برمیگردیم.
انعکاس، مدرسه به وسعت امواج رادیو گفتگو. ما در برنامه رادیوی انعکاس از رسانه خواهیم گفت، آخرین اخبار و رخدادهای رسانه‌های جهان را بررسی خواهیم کرد و در کنار یکدیگر رسانه را زندگی می‌کنیم. انعکاس، مدرسه رسانه‌ای به وسعت امواج شبکه رادیویی گفته بود.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امشب مهمانان محترم رو دعوت کردیم که خدمتتون معرفی میکنم. سرکار خانم دکتر مستوره عزت‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. سرکار خانم عزت‌زاده، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
عرض سلام، ارادتمندم، متشکر، شب خوبی داشته باشین. سلام عرض کنم محضر شنوندگان فهیم برنامه‌تون و همکاران گرامی حاضر در استودیو.
خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو به صورت تلفنی قبول کردید و با شما بحث خواهیم کرد. مهمان دیگرمون جناب آقای فروغی هستن. خدمت شما هم عرض سلام، ادب و احترام دارم جناب آقای فروغی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در خدمت
خواهش میکنم. خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. بحث امشب ما در مورد رسانه و تبلیغات هست. همانطور که در واقع شما مهمانان عزیز و شنوندگان استحضار دارن، رسانه ها کارکردهای مختلفی دارن. یکی از کارکردهای رسانه ها کارکردهای تبلیغاتی اونهاست، ممکنه کارکرد تبیینی و در واقع داشته باشن یا کارکردهای دیگر. اما بیشتر ما امشب میخواییم بحث تبلیغات رو مورد بررسی قرار بدیم. مهمانان در واقع عزیز رو هم که دعوت کردیم کارشناسان این حوزه هستن. من میخوام در ابتدای بحثمون سرکار خانم دکتر عزت‌زاده یک بحث مقدماتی در مورد رابطه بین رسانه و تبلیغات داشته باشن. بفرمایید خانم عزت‌زاده.
خواهش میکنم. عرض کنم محضر شما، تبلیغات یک قسمتی از فرایند عمل رسانه است. ما نمیتونیم اصلا تبلیغات رو از حوزه رسانه جدا کنیم. فرایند رسانه گرچه شاید علی ظاهر برای مردم، برای کاربران در حوزه شبکه‌های اجتماعی، در انواع مختلف رسانه‌ها، از رسانه‌های الکترونیکی، از رادیو و تلویزیون در نظر داشته باشید تا رسانه‌های امروز در جامعه شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی، یک جزء لایحه‌ای از حوزه رسانه است و یک برش اصلیه که حق حیات رسانه رو در عمل میتونه حمایت کنه و کمک کنه و ضمن اینکه جریان سازی‌های متنوعی در حوزه رسانه می‌آفرینه. شاید در ذهن یک کاربر ساده تبلیغات یک امر صرفا درآمدزا و صرفا جنبه مادی داشته باشه، اما نه، تبلیغات یک مسیر از آگاهی و ذهن کاربر، مخاطب حتی، تا جهت دادن به سلیقه او، کنترل مصرف او، هدایت ذهن و سلیقه او و ساختن مسیر آینده است در قالب تنوع حوزه‌های فرهنگی، حوزه‌های اندیشه، حوزه ایدئولوژی جامعه. به نوعی یکی جهت‌دهی میکنه با هژمونی که در بستر رسانه میسازه همه نوع طیف از تفکر تا مصرف و رفتار مخاطب رو. بنابراین یک بخش اصلی و کلیدی رسانه قلمداد میشه و ما نمیتونیم بگیم چیزی جدایی از رسانه است، بلکه جریانی از رسانه است که دائما در حال بروز شدن با توجه به شرایط نیاز رسانه و جامعه.
بسیار ممنونم خانم عزت‌زاده. از جناب آقای فروغی هم در واقع خواهش میکنم که رابطه بین تبلیغات و رسانه رو در واقع همین سوالی که از خانم عزت‌زاده داشتم ایشون رو هم بفرمایید. آقای فروغی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. ببینید ما وقتی حالا در واقع سازمان ها و مؤسسات مختلفی که دارن فعالیت میکنن نگاه میکنیم، یه تقسیم بندی کلی وجود داره و اون همینه که سازمان آیا غیر انتفاعی هست یا به خاطر در واقع انتفاع اقتصادی تشکیل شده. خب ما یک نوع در واقع مدل کسب و کار معروف داریم به اسم تولید کنندگان محتوا. تولید کنندگان محتوا در صورتی که بخوان در فضای انتفاعی رفتار کنن، خب باید حتما در واقع مدل های درآمدی در واقع خاص خودشون رو داشته باشن. و خب برای تولید کنندگان محتوا بحث تبلیغات یکی از در واقع جدی‌ترین مدل‌های درآمدی هست و به نوعی مثل در واقع یک سازمان انتفاعی که با فروش کالا یا خدمات از یه حاشیه سودی داره، تولید کنندگان محتوا که دارن محتوا رو به صورت رایگان به کاربر ارائه می‌کنن، با ارزم به حضورتون تبلیغات میتونن در واقع یک مدل درآمدی رو برای خودشون ترسیم کنن.
بسیار ممنونم جناب آقای فروغی. خانم عزت‌زاده، در واقع شما فرمودید که یکی از در واقع اصلی ترین موضوعاتی که در رسانه‌ها داره اتفاق میفته بحث تبلیغاته. اگر بخواید یه دسته‌بندی از انواع تبلیغات رو برای مخاطبان ما داشته باشید، در واقع این که بدونن انواع تبلیغات چی هست. البته شما یه اشاره‌ای داشتید، ما می‌خوایم بیشتر موضوع رو باز بکنیم. آیا فقط تبلیغات تجاری هست یا انواع تبلیغات متفاوته؟
خب قاعدتاً این اشاره دوم شما صحیح‌تر. ما قالب‌های مختلفی برای تبلیغات داریم. اگه بخوایم دو دسته کلی بذاریم، تبلیغات مستقیم داریم و تبلیغات غیر مستقیم. تبلیغاتی که هم جنبه درآمدی داشته باشن، هم جنبه های همون کنترل اذهان عمومی از جنبه ذهن و فکر تا رفتار رو در نظر داشته باشن. در حیطه‌های مختلفی ما داریم، ما تبلیغات تجاری داریم، تبلیغات سیاسی داریم، تبلیغات اجتماعی داریم و تبلیغات فرهنگی. تو چهار تا دسته اصلی میتونیم تبلیغات رو جا بدیم که زمینه‌های کلیش دسته‌بندی میشه. اما امروز با حضور رسانه‌های اجتماعی و بستر شبکه‌های اجتماعی بیشتر تبلیغات اومده در این حوزه. به چه علت؟ به جهت هجوم مخاطب و هجوم کاربر در بستر رسانه‌های اجتماعی و اینکه بیشتر از این حوزه استفاده می‌کنه. کسانی که از امر تبلیغات رسانه استفاده می‌کنن برای دستیابی بیشتر و بهتر و نزدیک‌تر به کاربرا این رسانه را انتخاب می‌کنن. اگر از قالب رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی بخوایم بگیم، تبلیغات دسته‌بندی‌های مختلفی پیدا می‌کنه که حالا بخش اعظمش توی این حوزه رسانه‌های اجتماعی برمیگرده به اینکه از اینفلوئنسرها و افرادی که پرنفوذ هستن یا شبکه‌هایی که پرنفوذ هستن استفاده بشه که بتونه بستر بهتر، مهیاتر و پویاتری رو استفاده کنه و برای کاربر فراهم کنه. یکیش این حوزه است. یکی استفاده از صفحات پربازدید و تخصصی تو هر حیطه خاصی که میتونه یه بستر تبلیغات تخصصی باشه. یکی مباحثی که حالا خیلی میتونه کمک کنه، تبلیغات اسپانسرها هستن توی حالا حوزه های اینستاگرام، تو حوزه بیشتر به خصوص برای کاربران ایرانی که در این شبکه اجتماعی خیلی استفاده میکنن. تبلیغات تلگرامی هم داریم، ولی خب یا تو تبلیغات سایت ها و بستر رسانه های تحت وب. اما خدمت شما عرض کنم که برای مخاطب و کاربر ایرانی وقتی اسم تبلیغات میاد، علاوه بر تلویزیون به عنوان یک رسانه رسمی و رادیو، در کنار اینها به موازاتش ما رسانه‌های اجتماعی و بالاخص بحث اینستاگرام رو داریم. در کنار رسانه های اجتماعی که در بستر وب دارن فعالیت میکنه، خب بحث خیلی خیلی مهمی هست که گرچه خیلی نکات مورد بررسی زیادی رو داره. یعنی وقتی ما اسم از اینفلوئنسرها میبریم، نه به معنای تایید این کار و این عمل، بلکه به معنای بستری که الان در حال استفاده هست، قطعا نیازمند اصلاحاتی هم هست و نیازمند اصول و چارچوب معین و مدونی.
خانم عزت‌زاده بسیار ممنونم، شما در واقع انواع تبلیغات رو در فضاهای مختلف بهش اشاره کردید. جناب آقای فروغی، در واقع با این دسته‌بندی که خانم عزت‌زاده اشاره کردن، چه ما بخواهیم و چه نخواهیم، تبلیغات در واقع در زندگی مدرن ما حضور داره و حتما یک ضرورت‌هایی داره که کسب و کارها و بقیه در واقع حوزه‌ها میان از تبلیغات استفاده کنن تا بتوانن هم پیام خودشون رو به مخاطب برسانن، هم بتوانن روی مخاطب تأثیر بگذارن و شاید بتوانن کالای خودشون رو بفروشن. اما شما وقتی که داشتید توضیح میدادید، بیشتر اومدید روی تبلیغاتی که در فضای نوین داره شکل میگیره. الان تبلیغات نوین با تبلیغات سنتی چه تفاوتایی کرده جناب آقای فروغی؟
بله ببینید، حالا تبلیغات به صورت نوین یا حالا اگر در خصوص تبلیغات از خصوص در فضای بازاریابی دیجیتال بخوایم صحبت کنیم، تفاوت‌های خیلی جدی نسبت به فضای سنتی کرده. ما در فضای سنتی اصولا تبلیغاتمون تبلیغات پرهزینه‌تر و در واقع غیر مردم به صرفه تری بوده، ولی خب الان با ظهور شبکه‌های اجتماعی، وبسایت‌های در واقع خبری و انواع و اقسام رسانه‌های دیجیتال، تبلیغات میتونه به صورت مردم به صرفه تری انجام بشه. ورود به عرصه تبلیغات در گذشته نیازمند بودجه‌های خیلی زیاد بوده و اصولاً کسب و کارهای خیلی کوچیک نمیتونستن وارد این حوزه بشن، ولی الان و کمتری هزینه ها کسب و کارا میتونن وارد این حوزه بشن. تبلیغات سنتی تبلیغات انبوه بوده، ولی تبلیغات در واقع نوین تبلیغاتی هستش که شخصی سازی شده است، در زمانی و مکانی ارائه میشه که حتی کاربر این اجازه رو در واقع میده به تبلیغ کننده. عرضم به حضورتون که اینها حالا مهمترین عواملی هستن که در واقع تبلیغات دیجیتال، تبلیغات نوین رو متفاوت میکنن نسبت به تبلیغات سنتی.
بله بسیار ممنونم جناب آقای فروغی. سرکار خانم عزت‌زاده، ما مدل‌های ارتباطات رو که داریم نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در واقع یک عناصری در ارتباطات وجود داره که در واقع شامل فرستنده، گیرنده پیام و در واقع اون کانال و تأثیری است که این پیام می‌خواد روی مخاطب بذاره. در تبلیغات هم بالاخره کسی که می‌خواد تبلیغ کنه حتما می‌خواد یک پیام رو منتقل بکنه که تأثیرگذاری بر روی مشتری، مخاطب داشته باشه تا در نهایت شاید اون تبلیغات تجاری بخواد کالای خودش رو بفروشه، یا در تبلیغات سیاسی میخواد به اهداف سیاسی خودش برسه تبلیغ کننده، و یا در دیگر تبلیغاتی که شما فرمودی هم این موضوع وجود داره. من میخوام از این موضوع نگاه کنیم، آیا در تبلیغات سود دو طرفه و منفعت دو طرفه مورد توجه قرار داره، یا در واقع بیشتر تبلیغات به سمت اینه که منفعت یک طرفه فقط برای تبلیغ کننده به وجود بیاد؟
خدمت شما عرض کنم امروز دقیقاً روند بحث تبلیغات متمرکز هست روی یک بازی برد برد دو طرفه، هم بر اساس رفع نیاز مخاطب یا کاربر در رسانه‌های اجتماعی یا در رسانه‌های الکترونیکی، و از طرفی کسی که از این نوع تبلیغات، یعنی سازنده یا هدایت کننده نوع تبلیغات هست و به عنوان فردی که داره کالا خدماتی رو عرضه میکنه، هر دو. ببینید وقتی که امروز در رسانه‌های اجتماعی یه شرکت بزرگی، حالا من اسمی برم چون برند معروفی هست به عنوان یک الگو، مثلا شرکت نایکه میاد تمامی عکس‌های مخاطبان شبکه‌های اجتماعی رو برای یک دوره 3 ماهه در مثلا خاورمیانه خرید میکنه، یک دلیلی داره که مثلا میاد از اینستاگرام یا مثلا فیسبوک و سایر بحث‌های رسانه‌های اجتماعی این اتفاق میفته و خرید میکنه. برای چی؟ برای اینکه میخواد از جانب خود مخاطب به سمتش حرکت کنه، یعنی شناسایی کنه سلیقه مخاطب رو و کاربرش رو و مبتنی بر اون کالایی تولید کنه
که اون کالا ضمن این که برای اون برند درآمدزا هست، یک درآمد امن و ایمنی رو ایجاد کنه مبتنی بر سلیقه مخاطب، یعنی چیزی تولید نکنه که بخواد بعداً برگرده مرجوع بشه یا اینکه مورد پسند قرار نگیره. وقتی به رنج سنی، به نوع جنس خانم یا آقا، به نوع سلیقه ها داره تمرکز میکنه، روی رنگ، روی نوع پوشش سنتی یا پوشش حالا مثلا لباس های ورزشی و غیر وزاره تمرکز میکنه، داره یه حرفی رو میزنه. امروز تبلیغات در دنیا از مخاطب به سمت مخاطبه، از کاربر برای کاربره. شناسایی نیاز مخاطب، اون چرا که او از بستر رسانه طلب میکنه و در زندگی امروزش میخواد ازش بهره‌مند بشه و بهره برداری کنه، و در کنار این بهره‌مندی که اون میخواد داشته باشه از کالا یا خدماتی که دریافت میکنه، قطعاً کسی که داره خدمات رو ارائه میده به دنبال این هستش که مخاطبش رو راضی نگه داره، کاربری که داره استفاده میکنه، مصرف کننده بتونه راضی باشه. چه بهتر کالا یا خدماتی رو تولید کنه که قطعاً مطمئن باشه از اینکه مبتنی بر سلیقه کاربر یا مخاطبش است. بنابراین این سوالی که شما فرمودید،
بله،
از سمت مخاطب برای مخاطبه، یعنی مشتری مداری صرف که الان دیگه اون هرم هدایت یک جامعه توسط کاربرا و توسط مشتری ها اومده نشسته روی هد و یه مثلث برعکسی که اون قاعده هرم شده بالا، در مقطع بالا قرار گرفته به عنوان نیاز مخاطب در صدر، اونی که تعیین کننده است، اونی که مسیر مشخص میکنه. و مسلماً کسی که داره کالا و خدماتی رو عرضه میکنه باید از نگاه مصرف کننده، نگاه کسی که میخواد بهره مند شه، این کار رو انجام بده. حالا این میتونه کالای مصرفی باشه برای مردم، از هر نوع کالای پوشاک یا لوازمی که مورد نیاز مردم هست در سراسر دنیا، و یا میتونه حتی خوراک ذهنی کاربر باشه. میتونه در خدمت شما عرض کنم، بله، در فضای دیجیتال امروز انواع بازی هایی که میخواد تولید بشه، مثلا نوع بازی ها یا خدمات آنلاینی که میخواد ارائه بشه، یا این ذائقه مخاطب، ذائقه که داره امروز رو در جهتی میبرن جلو که در با توجه به نیاز مخاطب و نیاز جامعه و نیاز بستر رسانه، بستر رسانه امروز چی میطلبه، مبتنی بر این سه تا عنصر: کاربر، خود تولید کننده و مصرف کننده، و بعد بستر رسانه. هر سه تا اینها یک مثلثی رو میسازه که جهت میده به اینکه کالا و خدماتی که میخواد ارائه بشه از کجا آغاز بشه، به کجا ختم بشه، که یه بازی وین وین و برد برد هر دو طرف سود رو بتونه فراهم کنه.
بسیار ممنونم سرکار خانم عزت زاده. آقای فروغی، شما یک کارشناس در واقع حوزه تبلیغات هستید، شما هم آیا نگاه سرکار خانم دکتر عزت زاده رو دارید و معتقدید که تبلیغات برد برده و هم تبلیغ کننده هم کسی که در معرض تبلیغاته هر دو سود میبرن؟ آخه ما بعضی موقع احساس میکنیم خیلی از افرادی که در فضاهای مجازی کالایی رو میخرن شاکی هستن که اون چیزی که در تبلیغات اومده در واقعیت و بستر واقعی موقعی که تحویل گرفتن اون جنس رو اون نبوده و در واقع شکایت کردن یا نارضایتی خودشون رو اعلام کردن. از نظر شما، شما هم دیده سرکار خانم عزت زاده رو دارید، تبلیغات واقعا برد برده؟
بله بله حتما، من اتفاقا کاملا با پاسخ خانم دکتر موافق هستم. حالا مضاف بر این که شاید بخوام یه نکته رو اگر اضافه کنم،
بله،
این یک بازیه در واقع برد 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 بازی باشه که بخواد پایدار بشه، و این سبل برد در واقع یکی مربوط به تبلیغ کننده هست و یکی مربوط به کاربر و یکی دیگه مربوط به رسانه. ببینید، ما اینجا اگر بخوایم در واقع کسب و کار رو به عنوان یک فرایند پایدار تعریف کنیم، در واقع کاری که فرد یک در واقع نهادی میخواد به صورت مرتب انجام بده و نمیخواد دنبال منفعت لحظه‌ای و موقتی باشه، خب قاعدتا اگر ادعایی توی تبلیغات خودش میکنه یا اگر پیامی رو به مخاطب میفرسته، حتما میباید اون پیام رو در واقع به دست مخاطب در دنیای واقعی هم برسونه. چرا؟ چون با توجه به در واقع رسوخ شبکه‌های اجتماعی توی زندگی امروز، اگر یک مخاطب ناراضی در واقع وجود داشته باشه برای کسب و کار ما، اگر در گذشته در واقع مخاطب ناراضی میرفت به 7-8 نفر در واقع اطرافیانش ما رو تبلیغ منفی علیه ما میکرد، خب امروز میتونه به مراتب به تعداد خیلی خیلی بیشتری یک پیام در واقع بد رو از ما برسونه. لذا در صورتی که ما این رابطه رو یک رابطه پایدار تعریف کنیم، حتما میباید در واقع برد باشه. یه نکته دیگه رو اگر بله پاسخ خانم دکتر اضافه کنم، تقریبا یک در واقع مطالعه بود که فکر میکنم 3-4 سال پیش انجام شده بود و نشون میداد که در واقع مجموعه اطلاعات تولید شده از آغاز تمدن بشری تا سال 2002 مساوی هستش با اطلاعاتی که داره هر روز الان تو دنیا تولید میشه. یعنی مخاطبان ما با یک دنیای پر از در واقع نوید طرفن، با یک دنیای پر از محتواهای مختلف طرفن و این مخاطبا در طول زمان عادت کردن که گوششون رو فیلتر کنن و هر پیامی رو نشنون. امروز مطالعات نشون میده که یک کاربر وقتی میخواد بیاد یک خریدی رو از یک کسب و کار انجام بده، 2/3 مسیر خریدش رو قبلا گذرونده، 2/3 دانشی که میخواسته کسب کنه برای خرید کالا یا خدمات رو خودش در واقع رأساً کسب کرده. به همین خاطر اگر تبلیغ کننده ها بخوان اون دید سنتی که قبلا وجود داشت که ما اگر یه بلندگو دست بگیریم صرفاً اسم برندمون رو بگیم، یا یه بلندگو دست بگیریم صرفاً یه پیامی رو برسونیم که خیلی به درد کسی نمیخوره میبریم، امروز قطعاً با شکست مواجه میشه و امروز اون رابطه پایدار رابطه‌ای هستش که بتونه این بازی برد رو بین تبلیغ کننده، رسانه و مخاطب تشکیل بده.
بسیار ممنونم جناب آقای فروغی. سرکار خانم عزت‌زاده، در واقع همونطور که فرمودید یک رابطه برد در تبلیغات وجود داره. آیا این رو به طور در واقع مطلق میفرمایید یا ممکنه بعضی جاها سر برخی از افراد کلا رفته باشه؟ یعنی هم در فضای مجازی، شاید هم در فضای واقعی، بعضی موقع ما دیدیم چیزی که تبلیغ شده آن در واقع موضوعی نبوده که تبلیغ، در واقع کسی که در معرض تبلیغ بوده اون رو دیده و بعداً ناراضی شده.
بله.
استثناهایی پس وجود داره.
ببینید این چیزی که حضرت علی میفرمایید، اگر برندی، مؤسسه، شرکتی دنبال یک فعالیت پردوام و ماندگار باشه، عاقلانه ترین راه اینه که با صداقت و با کیفیت تمام وارد فضای تبلیغاتی و فروش برند و کالاش جلو بره. در غیر این صورت، اگر خب برندی واقعا برند نیست یا تازه در یک فضای آمده که نگاه درست و کاملی به شغلش نداره یا اینکه قرار نیست که ماندگار فعالیت کنه، دیگه این الان برای مردم قابل شناساییه. شاید بله قطعا باشن یک نوع خورده پا، فعالیت خورده پا و کوچکی که نتونه برای در بازار رقابت در عرصه وجود بتونه خودش رو معرفی کنه و بتونه یه مزیت رقابتی داشته باشه، از کم و کسری های خودش در این فضا استفاده کنه، ظاهر کالایی رو که داره تبلیغ میکنه و آنطوری که در طول مطلب در اختیار مخاطب و مصرف کنندش میذاره کاملا متفاوت باشه، خودش در نهایت بازنده خواهد بود و ادامه فعالیت طولانی مدت نخواهد بود. قطعا خیلی زود این فعالیت منقطع و کوتاه میشه. چرا؟ چون امروز هر فرد خودش یک رسانه است. همونطوری که آیه فروغی هم فرمودن، 2/3 مسیر خرید یک کالا یا دریافت یک خدمات رو فرد در بستر رسانه، در رسانه های اجتماعی به خصوص امروز بسیاره که به شرایط کرونا طی میکنه و فقط منجر میشه به دریافت کالا و خدمات در درب منزل یا محلی که میخواد به دستش برسه. و این اگر مطلوبیت کیفیت نداشته باشه، که خیلی از برندها تازه خدمات پس از فروش دارن، اعلام نارضایتی، اعلام مشهور یا ایرادار بودن کالا یا خدمات یا بازگردوندنش حتی بعد از چندین روز متوالی اعلام کردن، این دال برای اینکه من میخواهم ماندگار باشم، چون رگ حیات خودش رو از ساقط میکنه و از حیز انتفاع ساقط میشه، بخاطر اینکه نمیتونه با دوام باشه و کار کنه. بنابراین اون کسی که یا برند کوچک یا نادانی که فکر میکنه که با یک شیوه خیلی زشت و کهنه و قدیمی شده ای بشونه در با یک شکل و شمایل آنچه را که میفروشه در قالب آنچه را که تبلیغ میکنه بسیار متفاوت باشه، قطعا دوامی نخواهد داشت. ما الان برندهای یک دنیا رو میبینیم که حتی اگه کالایی رو ارسال میکنه، خدمات، حتی ماشین، خودرو، یه برندهایی که خیلی هم از لحاظ کالایی که طرفدار خرید میکنه هزینه خیلی هنگفتی رو میپردازه، هر کجای اون ایراد داشته باشه اعلام مرجوعی میکنه. چرا؟ چون میخواهد که به واسطه همین مشکلی هم که پیش آمده برای کالای خدماتش در اذهان عمومی ماندگارتر و جاویدتر حفظ بشه. چرا؟ همین که اعلام میکنه برگردون برای من، یعنی من خودم اشراف پیدا کردم، ایراد داره، هیچ نوشو به تو برمیگردم با بهترین کیفیت. ما این داریم میبینیم برای خیلی از برندهای خودرو، برای خیلی از برندهای گوشی‌های تلفن همراه، مثلا برند اپل حالا با بیشترین قیمتی که داره در بازار، اما این فرصت توی یه زمان مشخصی میده یا گارانتی میکنه برخی از این نشون دهنده اینه که من از حسن همکاری، حسن کیفیت خدماتم در بالاترین درجه اطمینان خاطر دارم و ضریبش رو اونقدر بالا میبرم که شما هر گونه اعلام نارضایتی رو صفر کنه و این دوام روابط خودش با مشتری رو همیشه در ذهنش داشته باشه و در کنار خودش مشتری رو حفظ کنه و این مزیت رقابتی برای خودش رو میدونن. اون کسی که وارد این وادی ها میشه قصلا نه از علم تبلیغات، نه از دوام و ماندگاری در بستر بازار، نه از بازار سازی و بازار شناسی علمی داره و شاید اصلا خیلی مقطعی و کوتاه به یک فقط همه درآمدیش نگاه کنه و لاغیش.
بسیار ممنونم سرکار خانم دکتر عزت‌زاده. جناب آقای فروغی، در واقع سرکار خانم عزت‌زاده بر موضوع به نظر من اعتبار تبلیغ کننده و اعتمادی که در مشتری یا مخاطب ایجاد میشه در واقع دارن تاکید میکنن. من میخوام شما از زاویه این دو موضوع بپردازید که رابطه بین اعتبار و اعتماد در تبلیغات چگونه هست و این دو ویژگی چگونه میتونه باعث ماندگاری یک تبلیغ باشه.
درسته. ببینید ما کلن خب هر خریدی که مخاطب داره از یک برند انجام میده درش یک اعتماد نهفته و درش در واقع یک معتبر شمردن در واقع اون برند نهفته هست. خب ما در به وسیله تبلیغات به نوعی داریم یک وعده میدیم نسبت به در واقع آینده، یعنی یک برند میاد میگه که من اینطور هستم، اینطور هستم، اینطور هستم، همش از جنس ادعا هست. و موقعی که در واقع یک مخاطب میاد محصول یا خدمات اون برند رو انتخاب میکنه و خریداری میکنه، این ادعا محقق میشه و اونجا حالا ما توی دانش در واقع بازاریابی در واقع سه مسیر رو در واقع متصور میشیم. میگیم که ادراکی که مخاطب از اون در واقع کالا یا خدمات داشته اگر بهتر بوده باشه از اون انتظاری که قبلا داشته، خب رضایت مشتری حاصل میشه، و اگر در واقع ضعیف‌تر باشه نارضایتی حاصل میشه. ما اگر در واقع طبق فرمایش خانم دکتر بخوایم مسیر رو یک مسیر پایدار طرح کنیم، خب قاعدتا یک زنجیره‌ای هست از تبلیغات، اعتماد مخاطب، دوباره تبلیغات، اعتماد مخاطب، تبلیغات، اعتماد مخاطب، همینطور تا انتها. و توی هر قطعه از این در واقع پازل، توی هر قطعه از این زنجیر اگر یه جای کار بلنگه، کل کار در واقع جور در نمیاد. و اینجا یه نکته ای هم که در واقع توی حرف من هستش این هستش که ما وقتی داریم از تبلیغات صحبت میکنیم، این یکی از بخشاییه که یک کسب و کار باید بهش توجه بکنه. حالا اون مدل در واقع سنتی که پروفسور کاتلر ارائه دادن به اسم مدل 4P، خودش در واقع این حرف داشت نهفته هست دیگه، که تبلیغات یکی از اجزای چهارگانه و اون محصول یا خدماتی که کسب و کار داره ارائه میکنه میاد این پازل رو تکمیل میکنه.
آقای فروغی، این مدل 4P رو بقیه عناصرش رو میفرمایید؟
بله هست. مدل 4P در واقع یکی از این سیا مربوط به محصول یا خدمات هست که اون کسب و کار داره ارائه میکنه. یکی از این سیاهای دیگه در واقع مربوط به فعالیت ترویجی یا حالا مطابق بحث امشب فعالیت تبلیغاتی هستش که در واقع اون کسب و کار داره انجام میده. یکی دیگه از این سیاه مربوط به قیمت گذاری و سیاست های قیمت گذاری هستش که توسط برند در واقع اتخاذ میشه و در واقع پیه دیگه بحث کانال های ارتباطی اون برند هست. هر کدوم از این پیا حرف اول